زد. انگار سعی می کرد حرف بزنه ولی صدا از دهنش بیرون نمی اومد، چون قدرت نداشت یا نفسش بالا نمی اومد. اون موقع بود که کم کم ترس برم داشت.
دیگر دارد جان می کند مگر نه؟ چون جنت، همان جکس کالج هنری سالا لارنس، جکس باشگاه تئاتر غیر حرفه‌ای، همان جکس که سیگار ژیتان می‌کشید و سرخوشی نوشیدن را دوست داشت، جنت حالا دیگر مدتی است که ترسیده، حتی قبل از آنکه هاروی چیزی درباره فرو رفتگی بدنه ولووی فرانک فریدمن بگوید ترسیده بود. و وقتی به این موضوع فکر می‌کند، یاد صحبت تلفنیش با دوستش خانه می‌افتد که یک هفته هم از آن نمی‌گذرد، همان صحبتی که دست آخر به داستان‌های ترسناک آلزایمری ختم شد. هانا توی شهر، جنت مچاله روی صندلی پشت پنجره اتاق نشیمن، نگاهش به یک جریب زمینشان در وست‌پورت، به آن همه گل و گیاه زیبا که او را به عطسه می‌اندازد و اشک به چشم‌هایش می‌آورد. و قبل از آنکه صحبت به آلزایمر بکشد، اول درباره لوسی فریدمن و بعد درباره فرانک حرف زده بودند. و کدامشان آن جمله را گفته بود؟ کدامشان گفته بود اگه فرانک همینطور مست لایقل رانندگی کنه بالاخره میزنه دخل یه نفر رو میاره؟
اون وقت تیریش یه چیزی گفت شبیه لیز یا لیز، ولی توی خواب فهمیدم داره جا میندازه. کلمه درستش همینه. نه، فهمیدم هجای اولش رو جا میندازه و در واقع میخواد بگه پلیس. ازش پرسیدم قضیه چه ربطی به پلیس داره و میخواد درباره پلیس چی بگه و گرفتم نشستم درست همونجا.
صندلی را نشان میدهد در گوشه‌ای که با آن میگویند کنج تلفن.
بازم سکوت شد. بعد چند کلمه جویده جویده دیگه، همون کلمه های جویده جویده و پچ پچا. دیگه داشت دیوونم میکرد. توی دلم گفتم استاد نمایش مثل همیشه، ولی بعد خیلی واضح مثل صدای زنگ گفت شماره و فهمیدم، همونطور که فهمیدم میخواست بگه پلیس، فهمیدم میخواد بگه پلیس بهش تلفن کرده چون شماره ما رو نداشتن.
جنت بهت زده سردگان می دهد. دو سال پیش تصمیم گرفته بودند شمارهشان را از راهنمای تلفن در بیاورند، بس که خبرنگارها درباره کثافتکاری انرون به هاروی تلفن می زدند، معمولا هم موقع شام. نه اینکه هاروی هیچ ربطی به انرون داشته باشد، دلیلش این بود که اینجور شرکت های بزرگ نفتی به نوعی در تخصص او بودند. همین چند سال پیش هم در یکی از کمیسیون‌های ریاست جمهوری شرکت کرده بود و با اینکه خیلی چیزهای هاروی را دیگر دوست نداشت، از این بابت کاملاً مطمئن بود که در انگشت کوچکش بیشتر از همه آن کثافت‌های انرون بر روی هم صداقت و شرافت است. شاید گاهی وقتها حوصله‌اش از صداقت سر برود، ولی می‌داند چیست. مگر پلیس ها نمی توانند شماره هایی را که در راهنمای تلفن ثبت نشده پیدا کنند؟ خب شاید اگر عجله داشته باشند موضوعی را بفهمند یا چیزی را به کسی بگویند نتوانند. به علاوه لزومی ندارد خواب ها منطقی باشند، درست است؟ خواب ها شعرهای ضمیر ناخودآگاهند. و حالا که دیگر طاقت ندارد بی حرکت بایستد، می رود طرف در آشپزخانه و به صبح روشن جوان نگاه می کند، به دریاچه سوینگ که نسخه کوچک آنها از رویای آمریکای جنت است. این صبح چقدر ساکت است. میلیون ها قطره شبنم هنوز روی علف ها می درخشند. با این حال قلبش محکم در سینه‌اش می‌کوبد و صورتش خیس عرق است و دلش می‌خواهد به او بگوید که بس کند، که نباید این خواب را تعریف کند، این خواب وحشتناک را. باید یادش بیاندازد که جن پایین همین خیابان زندگی می‌کند، یعنی جن که در ویدیو کلوپ دهکده کار می‌کند و تمام شب‌های آخر هفته را در کافه گرد به نوشیدن می‌گذراند با امثال فرانک فریدمن که سن پدرش را دارند و قطعاً بخشی از جذابیتشان در همین است. هاروی دارد میگوید همش پچ پچ و کلمه های جویده جویده، حاضرم نبود بلند حرف بزنه. بعدش شنیدم که گفت کشته شده و فهمیدم یکی از دخترم مرده. نمیدونم چطور ولی فهمیدم. تریشا نبود چون خودش پای تلفن بود، یا جنا بود یا استفانی. خیلی ترسیده بودم. راستش نشسته بودم اونجا فکر میکردم که دلم میخواد کدومشون باشه. مثل همون انتخاب لعنتی صوفی. بنا کردم سرش فریاد زدن. بگو کدومشون تو رو خدا تریش، بگو کدومشون. تازه اون موقع دنیای واقعی کم کم رنگ گرفت. همیشه میدونستم چنین چیزی وجود داره. هاروی خنده کوتاهی میکند و جنت در روشنایی تند صبحگاهی میبیند که وسط فرو رفتگی بدن ولوای فرانک فریدمن لکه قرمزی هست و وسط آن لک تیره است که میتواند خاک باشد یا حتی مو. فرانک را میبیند که ساعت 2 صبح ماشین قر را کنار جدول خیابان نگه میدارد. مستر از آن است که بخواهد وارد راه ماشین را بشود. چه رسد به گاراژ. دروازه تنگ است و باقی غذایا. میبیند که سرش را پایین انداخته و تلو تلو خوران به سمت خانه میرود و نفس نفس میزند. هاروی میگوید موقع دیگه میدونستم توی تخت خوابم، ولی صدای ضعیفی رو میشنیدم که اصلا شبیه صدای من نبود. شبیه صدای یه غریبه بود و نمیتونست هیچ کدوم از کلمه ها رو درست بگه. گومشون یه همچین چیزی. گومشون ایش. بگو کدومشون تریش. هاروی ساکت می شود. می رود توی فکر. ذرات گرد و غبار دور صورتش می رخصد. آفتاب باعث می شود سفیدی تیشرتش چشم را بزند. انگار تیشرت آگهی پودر لباسشویی است. عاقبت می گوید دراز کشیده بودم توی تخت و منتظر بودم تو بدوی توی اتاق که ببینی چه اتفاقی افتاده. تمام موهای تنم سیخ شده بود و می لرزیدم. البته مثل تو به خودم میگفتم این فقط یه خواب بود، ولی در ذهن فکر میکردم چقدر واقعی بود، چقدر هولناک و حیرت انگیز بود. هاروی باز هم مکس میکند. توی این فکر است که چطور بگوید بعد چه اتفاقی میافتد. متوجه نیست که زنش دیگر به حرفهای او گوش نمیکند. این جکس حالا تمام مغزش، تمام قوای ذهنی قابل ملاحظهش را به کار انداخته تا خودش را متقاعد کند چیزی که میبیند خون نیست و فقط آستر رنگ ولووست که از زیر رنگ خراشیده بیرون آمده. آستر، کلمه است که ضمیر ناخودآگاهش سخت مشتاق است در ذهنش شکل بگیرد. عاقبت میگوید حیرت آور، مگه نه؟ میبینی تخیل میتونه چه عمقی داشته باشه؟ لابد شاعرها، منظورم شاعرهای بزرگه، شعر اینجوری بهشون الهام میشه مثل این خواب با جزئیات واضح و روشن. ساکت میشود. آشپزخانه در تصرف آفتاب و ذرات رخصان است. آن بیرون دنیا معلق مانده. جنت به ولووی آن طرف خیابان نگاه میکند. انگار در چشمایش ضربان دارد، قرص و محکم مثل آجر. تلفن که زنگ میزند، اگر میتوانست نفس بکشد جیغ میزد. اگر میتوانست دستش را تکان بدهد گوشهایش را میگرفت. میشنود که هاروی بلند میشود و به آن سمت میرود و تلفن دوباره زنگ میزند و بار سوم. با خودش میگوید اشتباه گرفتند. حتما همینطور است. چون اگر خوابت را تعریف کنی تعبیر نمی شود. هاروی میگوید الو؟ در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و پژوهشگر ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و تمامی شنوندگان عزیز که همیشه با ما همراه هستند.
امشب سراغ استاد ادبیات وحشت آمریکا اومدیم، آقای استفن کینگ، که مهارت بسیار زیادی در خلق ادبیات ترسناک داره و در کنار این مهارت نویسنده بسیار پرکاری هم هست. داستانی که امشب با هم شنیدیم، خواب هاروی، هم از این قاعده مستثنا نیست و میشه گفت یک داستان ترسناکه با تمام مؤلفه های این نوع از ادبیات. آقای دکتر، خوشحال میشیم بخش کارشناسی این برنامه رو با برداشت کلی شما از این داستان آغاز کنیم. آیا داستان خواب هاروی تونست انتظارات شما رو برآورده کنه؟
بله، استفن کینگ یک نویسنده عادی نیست. کسی که از دل آثارش فیلمنامه های مثل رهایی از شاوشنک یا گرین مایل بیرون میاد و بعد همون نویسنده داستان تلالو رو مینویسه که استنلی کوبریک اونو تبدیل به یک فیلم میکنه، و وقتی ما جهان این داستان‌ها رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم چقدر تنوع این جهان‌ها زیاده. یعنی ما از یک داستان کاملا ترسناک و گوتیک مثل تلالو میرسیم به یک داستان کاملا انسانی مثل گرین مایل. و این نشون میده که این نویسنده نویسنده‌ایه که جهان‌های خیلی مختلف رو راحت میتونه بیان بکنه. باز اگر ما به همین داستان نگاه بکنیم، داستان خواب هاروی، بیشتر متوجه این موضوع میشیم که چرا ما استفن کینگ رو باید یک نویسنده مهم بدونیم. در این داستان کاملا ما میتونیم تمام مؤلفه های یک داستان کلاسیک ترسناک رو ببینیم. معمولا در ادبیات وقتی که صحبت از داستان کوتاه میشه، یکی از مؤلفه ها و خصوصیات اصلی داستان کوتاه رو یک اصطلاحی میدونن که حالا من اینجا از زبان انگلیسیش استفاده میکنم، میگن یک داستان کوتاه خوب building up to climax داره، یعنی یواش یواش حرکت میکنه و خودش رو به یک نقطه اوج میرسونه. و در این داستان ما کاملا این خصوصیت رو میبینیم که چطور داستان از یک صبح زیبا شروع میشه در آشپزخانه یک خانه که معمولا امترین قسمت خانه است، و بعد در انتها به یک حادثه بسیار ترسناک میرسه. و این نشون میده که کینگ کاملا با مدل‌های اولیه این داستان یا استاد داستان‌های ترسناک ادگار آلن پو آشنا است و میدونه که اگر بنا بشه راجع به هراس‌های انسان صحبت بکنه، چطور باید این روایت خودش رو بیان کنه.
در مورد همین داستان، اگر ما قصد داشته باشیم که نام کینگ رو حذف کنیم و با داستان به عنوان یک اثر ادبی فارغ از نام نویسنده برخورد کنیم، یعنی همون شیوه فرمالیستی معروف، شما نقد این داستان از کجا شروع کنید؟
بذارید اعتراف بکنم، من به واسطه اون مطالعاتی که بیشتر در زمینه نقد روانشناختی داشتم، یک حساسیت نسبت به داستان‌ها پیدا کردم و بلافاصله بعد از اینکه یک داستان رو میخونم، اول از همه میرم سراغ سن و سال شخصیت ها و موقعیت و جایگاهی که اینها در یک خانواده و دو در جامعه دارن. شروع میکنم از اینجا به بررسی این شخصیت ها. در این داستان ما با یک زن و شوهری مواجه هستیم که هر دوتا در دوران میانسالی خودشون هستن و عناصری که در داستان وجود داره نشون میده که یک زندگی کاملا مشکلدار، حالا اصطلاحا میگن dysfunctional family، یک خانواده‌ای که خیلی نتونستن اون روند صحیح زندگی رو پیش برن. تمام عناصری که در طول داستان وجود داره، به خصوص در بخش اول داستان، مثل یک کلاس روانشناسی میمونه. اونم اینه که وقتی یک زن و شوهری ازدواج کردن، بعد از سالها بچه هاشون بزرگ شدن و این بچه ها خونه رو ترک کردن، حالا این دوتا در برابر همدیگه دوتا شخصیت عادی نیستن، بلکه تبدیل میشه به دوتا دشمن. ما میبینیم راوی داستان مدام داره از خصوصیات بد همسر خودش صحبت میکنه. اصطلاحی داریم تحت عنوان، شاید قبلا در این برنامه صحبت کرده باشیم، سندروم لانه خالی. وقتی که بچه ها بالو پر میگیرن و از خونه میرن، پدر و مادر که باقی میمونن دچار استکاک بسیار زیادی میشن، چون نقش مدیریتی خودشون رو در خانواده به عنوان پدر و مادر از دست دادن. از اینجا به بعد یک مشکلات خیلی شدیدی بینشون به وجود میاد. اما در کنار این مسئله یک نکته کلیدی دیگه هم داره که باز اگر ما بخوایم عناصر خارجی رو کنار بزنیم و یک نقد درونگرا داشته باشیم، میتونیم از همون ابتدا ببینیم که شخصیت‌های این داستان به خصوص راوی داستان از یک چیزی به شدت دچار وحشته، اون هم زوال هست. این زوال حالا میتونه به صورت زوال بیولوژیکی باشه، جسمانی باشه، که از همون ابتدای داستان شروع میکنه از این ترس خودش میگه. آلزایمر، قصه های ترسناکی که میخواد تعریف بکنه قصه های راجب آلزایمره. آلزایمر یعنی زوال عقل. زوال عقل بخشی از همون زوال جسمانی انسان هست و حرکت به سمت مرگ. اصولا حرکت به سمت مرگ ترسناکه.
همطور که شما در توضیحاتتون اشاره کردین، روابط راوی داستان با همسرش بدون شک داره اهمیت بسیار زیادیه. تحلیل این روابط رو به چه شکل میبینین؟ آیا نوع نگاه زن به همسرش بیانگر فلسفه خاصی در این داستانه؟
دقیقاً. وقتی این داستان رو یک بار دیگه داشتم میخوندم، یاد اولین جملات خانم انتایلر که حالا ما یک برنامه هم راجبشون صحبت کردیم، در اون رمان معروف وقتی بزرگ بودیم افتادم، که در همون جمله ابتدایش میگه ربکا داویچ قهرمان داستان حالا که برمیگرده به گذشته زندگیش نگاه میکنه متوجه میشه چقدر کارها رو اشتباه کرده و اصلا دلش نمیخواسته این آدمی بشه که الان بوده. این یکی از مهمترین درون مایه های ادبیات هست که اصطلاحا بهش میگیم لایف ریاپریزال یا ارزیابی دوباره زندگی. یکی از اون اتفاقاتی که باز در مورد شخصیت‌های میانسال زیاد رخ میده. هرتزاگ سالبلو هم دقیقاً همین درومایه رو داره، یا چند تا دیگه از آثار سالبلو. در این داستان ما اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که راوی داستان در همون بخش ابتدایی برمیگرده و به گذشته زندگیش نگاه می‌کنه. در جایی از داستان میگه یعنی این همون چیزیست که این همه سال به خاطرش مبارزه کردند. 3 تا دخترشون رو بزرگ کردند و شوهر دادند. شیطنت اجتناب ناپذیر میانسالی او را پشت سر گذاشتند، به خاطرش جان کندند و گاهی بیاید رو راست باشیم دو دستی به آن چسبیدن. دقیقاً قهرمان داستان یا راوی داستان ما داره زندگی گذشته خودش رو هم مرور میکنه و طبق معمول مثل اکثر آدمهای دیگه احساس میکنه این کارهایی که تا الان انجام داده خیلی مثبت نبوده. این یکی از اون نکاتیه که در مورد شخصیت‌های میانسال شنوندگان عزیز ما باید خیلی دقت بکنن. اینها داره یک سری خصوصیات مشترکی هستن که برمیگرده به همون بخش ضمیر ناخودآگاه جمعی ما، که ما بعد از یک سنی به بعد شروع میکنیم به ارزیابی کردن زندگی گذشتمون. در این داستان هم به خصوص یک تیکه از داستان که به نظر من شاهکاره از نظر درون مایه و شاهکار روانشناسی هست، اگر اجازه بدید یه پاراگراف کوتاه من بخونم. که همسرش ازش میپرسه که امروز صبح چطوره؟ منظورش سینوس های جنت هست، حساسیتش. راوی باید در جواب بگه تعریفی نداره، ولی حساسیت تابستانیش مثل خیلی از چیزهای بد فایده هم دارد. دیگر مجبور نیست پیش او بخوابد و نصف شب سر سهم خودش از پتو و ملافه با او کلنجار برود. این خیلی زیباست، این خیلی به ما درس میده. بیشتر شبهای تابستان 6 حتی 7 ساعت میخوابد، که از سرش هم زیاد است. وقتی پاییز برسد و هاروی از اتاق مهمان به اتاق خواب خودشان برگردد خوابش کم میشود. ببینید این داره به ما چی میگه. این داره به ما میگه اون اتفاقاتی که ما به عنوان ادبیات رومانس یا ادبیات عاشقانه میافتیم در دنیای رئالیسم کاملا یک چهره دیگه ای داره. زن و شوهرهایی که دیگه حتی نمیتونن همدیگر رو تحمل بکنن. پس این درس حالا خیلی جالبه که ما داریم در یک داستان ترسناک با این جنبه های روان انسان هم آشنا میشیم.
دقیقاً. یعنی اینقدر که راجع به این بخش ها صحبت شد، هنوز راجع به خود داستان اون بخش ترسناکی صحبت نشده و واقعا جای صحبت داشت.
خیلی و اتفاقا اینم ترسناکه.
بله.
یعنی وقتی ما میبینیم که زن و شوهری که چقدر عاشقانه یک روز در کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد در یک نقطه‌ای به کجا میرسن، این یک هشدار هست به خود ما به عنوان انسان‌های عادی که مخاطب ادبیات هستیم، اینی که زندگی واقعی اون چیزی که رئالیسم بناس نشون بده فقط زیبایی ها نیست، بلکه میخواد همه جنبه‌های زندگی رو نشون بده.
بله.
اما درباره خود داستان و نقطه اوج داستان که در پایان داستان اتفاق میفته آقای دکتر، درست در چند خط آخر، زمانی که زنگ تلفن به صدا در میاد تا خبری رو که از چند لحظه قبل راوی منتظرشه بشنویم، اما بعد داستان به شکلی ناگهانی تمام میشه. آیا این پایان بندی رو میشه به مدرن بودن داستان نسبت داد؟ اساساً از کجا میشه فهمید این تماس هم قراره طبق پیشبینیای کابوس مرد پیش بره؟
خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم به زرس قاطع اعلام بکنیم که حتما این تلفن بناس اون خبر رو بده.
بله.
بیشتر نقدایی که راجع به این داستان بوده بیانگر این بوده که آره این تلفن میخواد خبر بده که دخترشون در تصادف کشته شده، ولی داستان به ما نمیگه.
نه.
و این خودش همون عنصر معناگریزی داستان کوتاهی که بارها راجبش ما صحبت کردیم. اصلا ممکنه این تماس تلفنی یک تماس تلفنی دیگه باشه، کسی دیگه زنگ زده باشه. صرف این که حالا این بدنه اون اتومبیل ولوو رو دیده که تصادف کرده و این قسمتش شبیه اون کابوس همسرش بوده، دلیل نمیشه ما این صحنه آخر رو. بنابراین من فکر میکنم بهتر اینطور ما بیایم با این داستان برخورد بکنیم که در این داستان نویسنده جناب آقای استفن کینگ کاملا یک داستان مدرن رو در اختیار ما گذاشته با یک پایان کاملا باز، و این داستان هم مثل خیلی دیگه از داستانهای مدرن دارای خصوصیت معناگریزیه، یعنی اجازه نمیده شما با یک تفسیر بری کنار و بگی که تفسیر آخر و نهایی این داستان اینه، بلکه راه رو برای تفسیرهای مختلف باز میذاره، چون هنوز هم زندگی اینها خیلی زندگی ترسناکیه. حتی اگر اون تماس تلفنی هم خبر از مرگ دختر نده، با این وجود زن شوهری که اینقدر با هم اختلاف دارن خودش نشون میده در چه زندگی وحشتناکی دارن زندگی میکنه.
لطفاً درباره تکنیک‌های کینگ در این داستان بیشتر برامون می‌فرمایین؟ آیا نویسنده از تکنیک خاصی در این داستان بهره برده؟
یکی از مهمترین تکنیک‌هایی که ما در این داستان می‌بینیم بحث بین‌المتنیت هست، یا همون اینترتکستوالیتی. ارجاعات بسیار زیادی در این داستان وجود داره به مفاهیم فرهنگی مثل سریال‌ها، فیلم‌های تلویزیونی، مکان‌ها، که اصلاً بله ترانه‌ها، گروه‌های موسیقی، که اصلاً داستان رو عجیب می‌کنه و مترجم داستان هم به زیبایی اومده تمام اینها رو به صورت پانویس مشخص کرده. اما تمام این ارجاعات باعث میشه که ما متوجه بشیم که این داستان صرفاً تمام اتفاقاتش در روند داستان رخ نمیده، بلکه برای درک بهترش ما باید خیلی از این ارجاعات رو بریم سراغشون و بخونیم. تمام ارجاعات باعث میشه که ما با یک شبکه‌ای مواجه بشیم از معنا که هی مدام ما رو جلوتر ببره. یکی از آخرین مدل‌های نقد ادبی، حالا تحت عنوان نقد ادبی ریزون معروف هست که خیلی هم نقد ادبی پیچیده، من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم، دقیقا همین رو به ما میگه که چطور یک متن ادبی به واسطه ارجاعاتی که داره، درست مثل ریشه های یک گیاهی مثل سیب زمینی، شما در نظر بگیرید این ریشه های مدام جاهای مختلف رفته قده زده. اصلا این نوع نگاه روی کرده نقد ادبی به خاطر همین گیاه که اسم خودشو گرفته، و در جاهای مختلف ارجاعات مختلف باعث میشه یک شبکه پیچیده معنایی به وجود بیاد که تمام این شبکه پیچیده معنایی در نهایت ما رو میرسونه به معنای داستان. چون با یک عزیزی داشتیم صحبت میکردیم که خیلی هم برای من ایشون عزیز هستن و از شنوندگان دقیق این برنامه هستن، رک بگم برادر من که در ایران زندگی نمی‌کنن، خیلی ایشون اهل ادبیاتم و ادبیات رو دوست دارن، وقتی با هم صحبت می‌کردیم برگشت به من گفت من احساس می‌کنم توضیحاتی که شما میدید کار ما رو داره سخت می‌کنه به عنوان خواننده. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه وقتی من یک داستان رو در حالت عادی می‌خونم، خب می‌خونم و برداشتمو دارم، اما بعد که شما میبینید این پیچیدگی‌های داستان رو عنوان می‌کنی، یه کاری می‌کنید آدم دچار عذاب وجدان میشه. وقتی می‌خواد یک داستان رو بخونه، داستان براش خیلی سخته. واقعیت قصه اینه که اصلا ادبیات زیباییش به اینه که اون ارتباطات و شبکه‌هایی که دور این آثار ادبی وجود داره باعث میشه که خواننده به تعمق و تعقل بیشتر واداشته بشه و بیشتر راجبش فکر بکنه.
بله. اصلا هدف ما همین بوده.
دقیقاً هدف ادبیات در مجموع و هدف خاص ما در این برنامه همینه که بیشتر فکر بکنیم راجب داستان.
همینطوره. صحبت ترجمه هم شد، من بگم که من این داستان از یک مجموعه داستان به اسم نقش‌هایت را به سوزان انتخاب کردم که مترجم در واقع برگردان این کتاب از خانم مرشد دقیقی بوده که انتشارات نیلوفرم رو چاپ کرده. گفتم که اینجا گفته باشم که این کتاب داستاناش خیلی جذابه، پیشنهاد میکنم که همین.
بله خب خانم دقیقی که یکی از بهترین مترجمان ایران هست.
بله بله. نکته دیگه ای درباره این داستان آقای دکتر؟
فکر میکنم از اون داستانهاییه که مثل همیشه تاکید دارم شنوندگان عزیز ما حتما چند بار گوش کنن.
تشکر میکنم ازتون آقای دکتر، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما و برنامه هزار توی داستان قرار دادیم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
کینگ هیچ وقت واکنش هیجان زده ای نسبت به اقتباس‌های سینمایی که از داستان‌هایش می‌شود ندارد، چه اقتباس‌ها باب میل خودش و منتقدان و تماشاگران باشد و چه نباشد. او در آرامشی شبیه به جک ترانس درخشش هر روز صبح به دفتر کارش می رود، قهوه می نوشد و پشت میز کارش می نشیند و تا نزدیک های ظهر می نویسد. بعد برای نهار و استراحت چند ساعتی کارش را تعطیل می کند و دوباره به پشت میز کارش بر می گردد و تا عصر کار می کند. او اکنون 74 ساله است و کماکان پرشور برای نوشتن. سال گذشته رمان بیلی سامرس او در رتبه نخست پرفروشترین کتاب‌های داستانی الکترونیکی و چاپی نیویورک تایمز قرار گرفته است.
امیدوارم این قسمت از هزار توی داستان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از همکارانم آقای رضا عمرانی، آقای دکتر کیهان بهمنی و خانم ژاله محمدعلی. استفن کینگ میگه هیولاها واقعی هستند، ارواح هم همینطور. آنها درون ما زندگی میکنند و گاهی هم پیروز میشوند. شبتون آرام.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
توپ ربایی، نویسنده و سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران مهدی نمینی مقدم، بهناز بستاندوست، کرامت رودساز، مسعود زنوزی راد، رازیه مومیوند، سینا نیکوکار، محمد شریفی مقدم، مجید سهرابی، کارگردان مهرداد مهماندوست، گوینده نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های گذشته با شخصیت مغرور و عصبی سالک، ستاره ی تیم بسکتبال شاهین آشنا شدیم. مربی تیم سالک رو به دلیل مسائل انضباطی از ترکیب تیم کنار می‌ذاره و به او اجازه بازی و تمرین نمیده، چون معتقده سالک اگر امروز متنبه نشه و دست از کبر و غرور کاذبش بر نداره، آینده ورزشی خوبی در انتظارش نیست. تیم شاهین بدون سالک مسابقه اول رو میبازه و از کورس صعود به لیگ دسته اول عقب میمونه. اما همچنان امید داره. سالک که مطمئن تیم بدون اون نتیجه نمیگیره، به رقیب خودش نصیر قول میده که اگر بتونن مسابقه بعدو ببرن، او در مسابقه پایانی که حکم مرگ و زندگی رو داره بازی نمیکنه تا نصیر خودی نشون بده.